الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بله بله، ایشون آمده بود ایران، بعد از نجف آمد ایران، بعد هم اواخر عمرش شد چند سال آخر عمرش هم تهران زندگی میکرد. نه خیلی آشمان تقیی بروجردی بود، آشمان تقیی بروجردی بود، آمده بود ایران، بعد هم در تهران زندگی میکرد اواخرش. بعد نظریه مرحوم عراقی در تفسیر عبارت مرحوم آخون بیان شد. ایشون فرمودن که آخون مرادش این است که در زمان دوم ما نمیدانیم که نقض یقین به یقین شده یا نه، و زیر روایت استصحاب داره اون عضوه به یقین آخر و ما احتمال میدیم در زمان دوم به یقین آخر نقض شده باشه، چون زمان دوم یکی از اطراف علم اجمالیه. علم اجمالی داریم که در زمان دوم یا موت محققه یا اسلام. حالا چه استصحاب بکنیم عدم الموت را، چه استصحاب بکنیم عدم الاسلام را، در هر کدامی که از اینها احراز نمی کنیم نقض یقین به یقین را، احتمال میدیم نقض یقین به یقین باشه. این تفسیری بود که مرحوم عراقی برای کلام مرحوم آخوند ذکر کردن. خب حالا شما اگر باز عبارت کفایه رو با دقت ملاحظه فرموده باشید، هیچ کجای عبارت کفایه ایمایی و اشاره‌ای به این زی که اون قضب و به یقین آخر نداره اصلا، بلکه در دو جای عبارت مرحوم آخون فرماید ما نمیدونیم اینجا صدق نقض یقین به شک میکند یا نه. بحث اون قضب و به یقین آخر و بگیم زمان دوم هم متعلق برای یقین اجمالیه، اینا رو نداره. و علاوه باید این اون قضه و به یقین آخر بگیم خصوص یقین تفصیلی مراد نیست، اهم از یقین تفصیلی و یقین اجمالیه. اگر این رو بگیم، اون وقت اینجا این بیان مرحوم عراقی روی این مبنا درست در میاد. پس اولا این اشکالی که حالا ابتدا میخواییم مرحوم عراقی بکنیم این است که این تفسیر اصلا هیچ شاهدی از عبارت مرحوم آخون ما برش نداریم، و ثانیاً باید این انقض و به یقین آخر که در زیر روایت استصحاب آمده بگیم اعم از یقین تفصیلی و یقین وجدان اجمالیه. صاحب منتقا دو اشکال دیگر بر این تفسیر کرده. فرموده اشکال اولی است که این تفسیر روی این مبنا صحیحه که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشود، در حالی که آخوند از کسانی است که منعی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی قائل نیست.
بعد شما میگه نکامه
بل رو فرض مقتدی دو تا نظر داره آخون. بل صاحب منتقا علیه رحمه در اشکال اول می فرماید خب شما که می خواهید این تفسیر رو بکنید و بگید آخون می خواهد به خاطر اون قضب و به یقین آخر بگوید در اینجا استصحاب جریان نداره، این متفرع بر این است که بگیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان نداره، در حالی که آخون میگه اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجسته در هر کدام یکی از اینها، حالا استصحاب طهارت اگر قبلا حالت سابقه طهارت جریان داره جاری هست، منتها بعدا ممکنه بگیم معارضه میکنند و تصاحبت میکنند. اصل جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو قبول داره و در اشکال دومشون میفرمان خب اگر آخوند مرادش اینیست که شما مرحوم عراقی فرمودید، چرا مسئله نقض یقین به شک رو مطرح کرد؟ خب از اول می فرمود استصحاب جریان ندارد، لعدم جریان استصحاب فی اطراف العلم الاجمالی. ما در زمان دوم علم اجمالی داریم، یا موت هست یا اسلام، استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان نداره، نه نسبت به موت می تونیم استصحاب بکنیم نه نسبت به اسلام. خب آخون خوب بود همین را دلیل برای مدعای خودش قرار میداد، میفرمود چون استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان ندارد پس اینجا استصحاب جاری نیست، در حالی که آخوند آمده مسئله رو متمرکز کرده روی عدم صدق نقض یقین به شک، روی مسئله شبهه مصداقیه مرحوم آخوند مسئله رو آورده. به نظر ما این دو اشکال هیچ کدام بر مرحوم عراقی وارد نیست و اساساً تفسیر مرحوم عراقی ارتباطی به جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نداره. مرحوم عراقی میگوید در روایت استصحاب در ذیلش آمده انقضه به یقین آخر، و آخون میخواد بفرماید در زمان دوم یحتمل که نقض یقین به یقین شده باشه. روایت استصحاب در ذیلش آمده که انقضه به یقین آخر، و ما در زمان دوم احتمال میدیم نقض یقین به یقین شده باشه، و با وجود این احتمال دیگه مجالی برای استصحاب نیست. استصحاب اونجاست که باید یقین داشته باشیم که یک یقین به خلافی در کار نیست، اما اینجا احتمال میدیم یقین به خلاف در کار باشه. خب این اساس کلام مرحوم عراقیه، کجای این کلام ربطی به مسئله جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی و عدم جریان داره؟ ما هرچی تأمل کردیم که صاحب منتقا این دوتا اشکال رو به کجای عبارت مرحوم عراقی میخواد وارد بکنه برای ما روشن نشد، و به نظر ما این دو اشکالی که مرحوم صاحب منتقا کردن وارد نیست، همون دو اشکالی که خود ما عرض کردیم اون دو اشکال وارده، و عمدش هم همینه که عمده اون دو اشکال هم این بود که اصلا این تفسیری که مرحوم عراقی داره با هیچ کجای عبارت مرحوم آخوند ارتباطی نداره، قرینه ای در عبارت مرحوم آخوند برای این تفسیر مرحوم عراقی نیست.
چی برمونه؟ مرحوم ایرانی
مگه در زمان دوم این مجموعی
مطرح
نکرد؟
چرا؟
در زمان دوم
بله
در زمان دوم وقتی میخواد اعتصاب کنی باید که اول مبنای شما این باشه که شما
اعتصاب
رو در
اطراف علمی جمهوری
جاری
میکنی، علمی جمهوری
رو
به عنوان
مقتدی
بگیری، علمی جمهوری
نگیری.
اون اشکال
قضیه
نیست. بله
ولی نه ولی اشکال قضیه نیست. یک تنی هم یعنی نمیگه من اشکال کردم
ولی در حال نه ببینید میخواییم بگیم که این اشکال اصلا فرض کنید ما کاری به اون نداریم، اصلا ما هستیم و دلیل تعبدی استصحاب. دلیل تعبدی استصحاب میگه استصحاب در جاییست که اون یقین سابق به یک یقین به خلاف نقض نشده باشه. در زمان دوم ما یقین به خلاف داریم، یقین اجمالی داریم. بله و عرض کردم در اون اشکال دوم خودمون گفتیم این مبتنیت بر این که اون قضاب یقین آخر رو هم بگیم همین اندازه. حالا آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری یا نه، دیگه کاری به این بحث نداره. چه ارتباطی داره به این بحث؟ اینشون میگه زیر روایت استصحاب اینه. اینجا ما احتمال میدیم در زمان دوم نقض یقین به یقین به خلاف شده باشه، پس نسبت به زمان سومی استصحاب جریان نداره، تمام شد. خب حالا مرحوم عراقی بعد از اینکه خودش این تفسیر رو برای کلام مرحوم آخون کرده، شروع کرده به اشکال بر مرحوم آخون. می فرماید که حالا همینجا باز عرض بکنیم، صاحب منتقی علیه الرحمه اشکال رو خیلی ناقص ذکر کردن، یعنی تمام اشکال مرحوم عراقی رو بیان نکردن و اون چرا که در جوابم آوردن اتفاقا در کلمات خود مرحوم عراقی وجود داره که حالا انشالله آقایون خودشون هم مراجعه کردی، هم انشالله با دقت مراجعه بفرمایید اینها رو. حالا اشکال مرحوم عراقی چیه؟ ببینید باز یه بار دیگه عرض میکنم، مرحوم عراقی اینطور تفسیر کرد کلام آخون را که با توجه به این که در ذیل روایت استصحاب آمده که اون قذهب یقین آخر، ما نسبت به زمان دوم احتمال میدیم یقین به خلاف وجود داشته باشه. یعنی اگر حالت سابقه عدم الموت رو بگیریم در زمان دوم، یه احتمال موت یه احتمال اسلام، هر دوش متعلق علم اجمالیه، پس یقین به موت که یقین به خلاف عدم موته وجود داره و چون احتمال میدیم ذیل روایت محقق شده باشه دیگه مجالی برای استصحاب نیست. حالا چند تا مطلب رو اینجا مرحوم عراقی در اشکال ذکر میکنه، ولی اول من بیام نتیجه رو عرض بکنم ایشون دنبال چه نتیجه ایه؟ خیلی خوب، حالا این احتمال، خب ببینیم این هم در اون نقض مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما بود، در معلوم شد اصلا اساس اون نقض در کلام خود عراقیه. میرسیم حالا چیزی بله احتمالی که مرحوم علم اجمالی باشه نه رجم. حالا عرض میکنم یه خورده حوصله کنی، فقط دلم میخواد بحث رو خوب عمیق متوجه بشید انشاءالله. عرض کردم اول نتیجه رو بگیریم آقایون. ببینید مرحوم عراقی میخواد در این اشکالش به مرحوم آخون بگه این موت خارجی لا یستغ علیه انه متعلق بالیقین، این رو میخواد اثبات کنه. برای اثبات این اولین مطلبی که میفرماید که در عبارت منتقا نیامده متاسفانه، میفرماید که این روایت که میگه انقذه به یقین آخر ناقض حالت سابقه متیقنه، عبارت از اون ارتفاع اون متیقن به حسب الواقع نیست، بلکه یقین به اون ارتفاع ناقضه. حالت سابقه متیقنه عدم الموت، عدم الموت. چی ناقض این عدم الموته؟ آیا موت موت واقعی ناقض اینه یا یقین به این موت؟ مسلم این فرمایش درستیه، ولی ذات روایت داره انقذه به یقین ناقض. پس با این مقدمه اولی که دارن بیان میکنن، ناقض لیس الارتفاع الواقعی، لیس ارتفاع الحالت السابقه واقعا، بل ناقض هو یقین بالارتفاع. پس ناقض باید حتما موصوف به یقین باشه، ناقض حتما باید موصوف به یقین باشه. خب حالا در مطلب بعد دوم می‌فرمایند ما ارکان استصحابمون چیه؟ یقین به حالت سابقه یک. بعد حالا می‌خوایم ببینیم که نسبت به موت که الان برای ما مشکوکه، یا اسلام برای ما در زمان عرض می‌شود که دوم و سوم، هر کدام برای ما مشکوکه، می‌خوایم استصحاب عدم الموت جاری کنیم یا استصحاب عدم الاسلام. حالا تو پرانتز عرض کنم اینجا برای خود مرحوم عراقی هم خلطی شده، چون بحث فقط در یک استصحاب اینجا، نه در دوتا، چون فرض ما این است که یک استصحاب اثر داره. حالا ایشون آورد رو هر دو. ما ارکان استصحابمون یکی یقین به حالت سابقه است، یکی هم شک در همون حالت سابقه، شک در حالت سابقه متیقنه، یقین و شک. آیا بین یقین و شک ناقض که عبارت از یقین به ارتفاع حالت سابقه است واقع شده یا نشده؟ اجازه بفرمایید. ایشون میفرماید به نظر ما اینجا ناقض واقع نشده. در مقدمه اورا ناقض رو بیان کردن، فرمودن ناقضو هو یقین به ارتفاع الحالت سابقه. در مقدمه دوم میفرمان ما ناقضی نداریم. خب این قول جناب مرحوم محقق عراقی، شما که دنبال ناقض هستید، خب در زمان دوم ما علم اجمالی داریم، آیا یقین اجمالی و این علم اجمالی به ارتفاع اون حالت سابقه قابلیت ناقضیت نداره؟ ایشون در جواب میفرمایند نه. میفرمایند اگر این علم اجمالی و یقین اجمالی بر زمان دوم انطباق پیدا کنه میشه ناقض. یعنی اگر گفتیم آقا زمان دوم الموت معلوم بالاجمال، معلوم یقینا، منطبق یقین اجمالی. اگر این عنوان یقین بر این زمان دوم انتباه پیدا کرد، اینجا یقین ناقص داریم. ولی ما الان برای شما اثبات میکنیم که بر این موت عنوان یقین انتباه پیدا نمیکنه. خب حالا چجور اثبات میکنن؟ میان میفرماین ما در تمام صفات وجدانیه، صفات وجدانیه مثل علم، شک، اراده، حب، کراهت، ایشون سوالش اینه، میفرماید متعلق این اوصاف وجدانیه آیا صور ذهنیه یا خارجه؟ کدومی که از این هست؟ می فرماید تردیدی وجود نداره که متعلق علم اجمالی، یقین اجمالی، شک، تردید، تمام صور ذهنیه هستن. به عبارتی که خود ایشون دارن که فکر میکنم که آقایون فلاسفه هم در فلسفه مطرح کردن این رو، معروض یقین صورت ذهنیه است و لذا شاهدش هم اینه که شما گاهی اوقات علم یه چیزی پیدا میکنید، علم پیدا میکنید دیگه زید هست، در حالی که در واقع در خارج از زیدی نیست. خب اینجا متعلق این علم شما چیه؟ اون صورت ذهنیه است. ایشون تعبیرش اینه که از صورت و ذهنیه معروضتون للیقین، از صورت و ذهنیه معروضتون للشک، معروضتون للاراده. بیم آقا پس خارج چیه؟ مثلا خارج ظرف اتصافه، نظر به عروض. ما نمیتونیم بگیم این زید خارجی متصف است به این که معلوم ماست و لذا میگن خارج معلومه بالعرضه، اون صورت ذهنیه میگن معلومه بالذات. چه نتیجه ای گرفتیشون؟ میفرماد با این بیانی که الان ما داریم به شما میگیم، میگیم در زمان دوم شما یقین اجمالی دارید اما بالموت و اما بالاسلام. این یقین اجمالی از صفات وجدانیه است، این معروضش همون موت و اسلام ذهنی شماست. در خارج یقین تعلق به اون نداره اصلا، یقین تعلق به اون نداره اصلا. در خارج موت محقق شده یا اسلام، هر کدومش محقق شده. بالاخره فرض ما این است که در خارج یکی از این دوتا محقق شده، هر کدام محقق شده باشد اون معروض یقین نیست تا ما بگیم یقین ناقص پیدا کردیم. بعد بفرماین که طبق این استدلالی که ما برای شما کردیم، اصلا محال است خارج معروض برای یقین قرار بگیره، یا می فهمند انتباقش، انتباق معلوم بل اجمال به ما هو معلومون علا طرفه، این معقول نیست. آره، چون ناقض باید یقین باشه. شما الان در عالم خارج میگید یا موت واقع شده یا اسلام، اما این عالم خارج متعلق یقین شما نیست، چون یقین شما به همون صورت ذهنیه است. به عبارت دیگه اینشون میگه شما علم اجمالیتون متعلقش همون صورت ذهنیه است. بله؟ زمان اول، بله
زمان اول یقین به صورت ذهنی عدم موت
نه حالا صورت زمان اول که علم تحصیلیه، علم تحصیلی خیلی خوب. حالا یکی از اشکالاتی که بر ایشون وارد هست این هست که شما بسر علم تحصیلی هم همین نظری که میبرمه بر ایشون وارده. شما بسر علم تحصیلی هم همین باید بگید، در حالی در علم تحصیلی حالا زید دنبال بکنید مطلب رو، این چی میخواد بگه. نه چون وسط فرمایش ایشون دارم کلامشون رو میخوام کامل کنم اگرم وقت اجازه بده. بله خب خوب دقت کنید آقا، بعد یه خود دقت کنید جوانه اشاراتون روشن میشه. پس ببینید مرحوم عراقی فرمود صفات وجدانیه معروضش صور ذهنیه است، لن خارج. خارج ظرف اتصاف است نه ظرف عروض. عروض کجا محقق میشه؟ در عالم ذهن محقق میشه. در ذهن است که این علم ما عارض برای این موتی ها اسلام قرار میگیره، اما در عالم خارج عروضی وجود نداره، اتصاف وجود داره. بعد این برهان رو با این بیان تکمیل میکنن که سرایت از ذهن به خارج محاله. یعنی چی؟ یعنی حالا اگر یه کسی بیا بگه خب جناب عراقی این صورت ذهنیه خطاب و صورت الخارجیه، این صورت ذهنیه و صورت خارجیه مطابقت داره، و اگر این صورت ذهنیه معروض برای این علم اجمالی و یقین هست، پس این یقین اجمالی از این صورت ذهنیه سرایت میکنه به خارج. میفرماید این محاله، سرایت محاله. این معروض فقط باید ذهنی باشه، به هیچ وجهی نمی شود از ذهن به خارج سرایت بکنه، سرایت محال. حالا دیگه برای اینکه سرایت محاله این رو دیگه ایشون به عنوان امر بدیهی و روشن گرفتن. بله حالا این هم هست در کلمات و فلاسفه و این ها. بله حالا بعدش میپرسید همین اصلا همین که شما سوال کردید تفسیر المقابل و لایق بر المقابل. بلا نه عرض کردم نه ولزا. ببینید حالا اینا رو که من دارم توضیح میدم کلام عراقی رو، چون صاحب منتقا علیه رحمه بعد همین رو فرمودن که با بلکل صورت ذهنیه حاکی از خارجه و مطابقت با خارج داره، اینا رو مرحوم عراقی متوجه بوده همه. حالا نه سرایت که مسلم نمی کنه. شما اگر گفتید که آقا کلیت انما هو و هی معروضتون فی عالم ذهن، خب در عالم خارج کلیت داره شما. خب این هم همین داره میشه دیگه، عروض در ذهن باشه. خیلی خوب ببینید شما سرایت نیست، یعنی شما در عالم خارج چیزی را مفهوم ندارید، اتصاف دارید، عروض وجود و مفهوم وجود در عالم ذهنه، تمام اینا معروض در ذهنه. میدونم نمیخواییم ولی در این جهت مشترک با هم، در این جهت مشترک هم در معقولات اولی هم در معقولات ثانوی با فرق اولی و ثانوی در این جهت نیست که الان داره میگه در هر دو سرایتش به خارج محاله. در ذهن و خارج ماهیت یکیه، درسته، ولی وجود ذهن ببینید وجود ذهنی آیا به معنی ذهنی یا ینتبه بر وجود خارجی؟ جای هم تبه
هر روز هم لازمه فرمایش ایشون انکار یک بودن معافیته این وقت مرافیت و حاکمیت رو ایشون مقدر انکار شده
نه این مرافیت رو قبول داره شرایط رو قبول نداره
مرافیت رو قبول داره یعنی یقین ذهنی به ما و یقین ذهنی
یعنی صورت ذهنیه مرافیتون للخارج اما یقین که به این صورت ذهنی تعلق پیدا میکنه و عارض این میشه این یقین به اون خارج عارض نمیشه
وقتی مرآت باشد صورت ذهنی رو جدا نمیشه لحاظ کرد صورت ذهنی فقط یه طریقی رو واقعی چون الان داره صورت ذهنی
یعنی چه طریقی یعنی شما نه پس شما معروض به ذات و معروض به لحرز نداری در حالی که صورت ذهنی معروض به ذاته هرچی وقتی معروض به ذات شد یعنی یه خصوصیتی داره که این خصوصیت از خارج نیست بلا اگه این خصوصیت هم نشته باشه چه فرقی بین دو صورته فقط داره این دو تا ظرفه نه حاکی هست ببینید حاکی بودن ایشون قبول داره مرافیت رو قبول داره شرایط قبول نداره ایشون میگه آقا شما یه صور ذهنیگه ای داره ولذا ببینید در حال مثال بره رو حب وقتی مثال بره رو حب شما نسبت به اون چی که تصور میکنید حب دارید اون چی که تصور میکنید حاکی از یه خارجی هست اما خودتون میگید همه میگن اون خارج معروض بالعرضه یعنی عرض که ملحوظ بالعرض ملحوظ ثانویه او ذاتن متعلق این که میگیم ثانویه یعنی ذاتن متعلق حب نیست اونی که ذاتن متعلق حبه همین صورت ذهنیت و شاهدش هم همینه ممکنه این صورت ذهنی مطابق خارجی نداشته باشه اصلا خب حالا بذارید ما علاقه خودمون اشکال داریم بذارید من میخوام کلام ایشون رو درست بگم کامل بگم که همه ابعادش روشن بشه پس ببینید عراقی از کجا شروع کرد عراقی فرمود روایت میگه یقین به خلاف ناقض است یک اون قضه به یقین آخر و ما در مانحنفی بین یقین سابق و شک لاحق یقین به خلاف نداریم این دو مستشکل گفت چرا مرحوم عراقی داریم یقین به خلاف همه یقین اجمالیه ایشون برای اینکه این رو جواب بده میفرمد این یقین اجمالی معروضش صورت ذهنیه نه عالم خارج حالا میفرمایند که استحاله دارد انطباق معلوم بل اجمال به ما هو معلومان علا طرفه ای. شما علم اجمالی دارید یا موت یا اسلام بگیم آقا این موت یا اسلام خارجی هر کدام برای ما به ما هو معلومان در عالم خارج چون محاله این به ما هو معلومانش فقط در عالم ذهن در عالم خارج محاله بعد بفران نه در عالم اتصاف اینجا ما احتمال میدیم انطباق معلوم به اجمال را الان منطبق علیه معروض و شک خب میگیم بالاخره حالا عروض رو میذاریم کنار شما اتصاف رو که قبول دارید در عالم اتصاف میگیم اونی که در عالم ذهن معلومه بالاجماله انطباق پیدا میکنه برای همین زمان دوم ایشون میفرماید باشه ولی ما اولا عدم کونه فصلا بالیقین حقیقتا الا على توهم مرفوض و هو سرایت العلم معروض ذهنی را مدل خارج می فهمد در عالم اتصاف هم بگیریم درسته میگیم آقا این معلوم به اجمال تطبیق برای این مورد خارجی پیدا میکنه، ولی بالاخره ما یقین رو نمیتونیم تو عالم خارج بیاریم مگر مسئله سرایت رو مطرح کنیم و هازا امرون مردود. ولی باز نکته اینه، میفرماید لایم در قسمت دوم میفرماید حالا اگر کسی خوب دقت بکنه، اگر کسی بگوید که بالاخره این معلوم بالاجمال این خارج متفق است و این ما علم اجمالی داریم یا به موت یا به اسلام، در عالم خارج هم بالاخره یکی از این دوتا هست و این معلوم بالاجمال بر او انطباق پیدا میکنه، فرمود جواب اول این است که بالاخره ما یقین فاصل نداریم، یقین اینجا بیاد فاصل بشه و نقص کنه نداریم. بعد در جواب دوم میفرماید این مقدار مانعیت از استصحاب نداره. ما یک یقین ثابت داریم، یک شک لاهه، میگم آقا یه علم اجمالی هم این وسط داریم، این علم اجمالی منطبق بر این زمان دوم ممکن است بشود. ایشون میفرماید این مانعیت از جریان استصحاب نداره. چرا؟ دو تا شاهد میاره ایشون. یه شاهد همیست که آقای دهخوانم اول در ذهنشون بود، میفرماید اگر این رو بخواییم بگیم لازمش این است که در تمام موارد علم اجمالی ما اصلا بگیم دیگه جایی برای استصحاب نیست. بگیم آقا یک کسی یقیناً زنده بوده، حالا اجمالاً علم داریم یا با این ماشین آمده تو را تصادف کرده کشته شده یا پیاده آمده و سالم آمده، علم اجمالی داریم به این که از این دوتا. اگر با این ماشین آمده باشه یقیناً کشته شده، اگه پیاده آمده باشه زنده است. خب پس بازیم اینجاها دیگه چون معلومه به اجمال ما انتباه پیدا می کنه، این مانع از جریان استصحابه، در حالی که هیچ کسی این رو مانع از استصحاب نمی دونه. هم معلوم اثباتی داره، همه میگن که استصحاب جاری. خیلی خوب، خب واقعش هم همینه. شما الان کسی از تهران حرکت کرده یقین داشتید دیروز زنده بوده، راه ها این خیلی میده سخت و تصدق شده، اگر هر کسی با ماشین آمده کشید بده، علم اجمالی داریم یا با ماشین اومده یا پیاده، پس این بشون علم اجمالی داریم استثام جاری نمیشه. بله بله
و اصلا
باید بینم که اینجا دیگه بازیو نه این با خط نکنید. دومون بحث این که آیا ببینید دو تا بحثه، آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان داره یا نه. این ما دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم، یکیش نجسه، قبلا هم حالت سابقی هر دو طهارت بوده. اونایی که میگن یا استصحاب طهارت در هر کدوم جاری نیست، بین جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی این یک، و بین این که بعد از حالت سابقه متیقن یک علم اجمالی واقع شده باشه فرق وجود داره. این بحثش با او دو تاست. یک نه شاهد دیگر میارن که این توضیحش مقدار شاید طول بکشه، طول مختصر یا شاید روشن نشه، الان در عجله بخواییم با عجله بگیم. این عبارات مرحوم عراقی را با دقت ببینیم، بعد صاحب منتقا هم اشکال خیلی به قول ما قومیات چلونده اشکال رو، خیلی ناقص اشکال رو مطرح کرده، آبکی مطرح کرده اصلا اشکال مرحوم عراقی رو، و بعد جواب هم همینطور سریع دادن. اینو ببینید و بعد دنبال کنیم انشاءالله. بحث و صلی الله علیه و سلم.